زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خوایم در مورد یکی از مریضی‌های خاص و البته خطرناک انسان بحث و گفتگو داشته باشیم. می‌خوایم در مورد سرطان یا کانسر میری. میری اینمی لولی است که دهان ما را به معده وصل می‌کنه. مسیری که از انتهای حلق ما تا معده کشیده شده اینمی لوله به نام میری یاد میشه. در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین کامرانزاده متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی یا آنکولوژی هستیم تا در مورد سرطان های میری، علل و عوامل زمینه ساز، علائم و نشانه های اینمی مریضی، راه های تشخیص و شناسایی و راه های وقایه و پیشگیری با اونا صحبت داشته باشیم. با توجه به شیوع سرطان میری در بعضی از نقاط جهان، از جمله در مناطق شمالی افغانستان که به دلیل شرایط خاصی جزء کمربند سرطان های میری در جهان به حساب می آید، امید است که بحث با ما همراهی بکنین. قبل شروع باز با دکتر صاحب کامرانزاده آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کامرانزاده.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو. خوشحالم که در خدمتون هستم.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب، بهتر است که به بعضی از عوامل و فاکتورهایی که مردم و بعضی ها معتقد هستند که نقشی در ایجاد سرطان یا کانسر میری، اینمی لولی از دهان ما تا معده را با هم وصل میکنه، راجع به سرطان میری دارن صحبت بکنین. مثل نقش نوشیدنی های داغ و گرم، چای داغ و این چیزها، یک توضیحات بفرمایین.
اتفاقا مطالعاتی که در دنیا انجام شده همشون رجوع میکنن به مطالعاتی که در داخل کشور خودمون انجام شده در وسط اساتید ما در استانهای شمالی که شیوع سرطان میری درش نسبتا زیادتر از سایر جا هست. بله، واقعا این به اثبات رسیده که نوشیدن هر گونه غذای داغ و به خصوص اونجایی که نوشیدن چای داغ جز فرهنگ محسوب میشه، یکی از عوامل خطر شناخته شده برای ایجاد این سرطان هست و قطعا توصیه میشه که چای رو بلا فاصله که از در واقع قوری و کتری میریزن در داخل لیوان مصرف نکنند، یه مدتی اجازه بدن اون حالت دماش بیاد پایین تر و بعد مصرفش رو انجام بدن. بنابراین این کاملا اثبات شده است و نقش خیلی مهمی میتونه داشته باشه.
بله، نوشیدنی های غازدار چی دکتر صاحب؟ نوشابه ها و نوشیدنی های مختلفی که با نام های مختلف در بازار هستن، چی با شکر چی بدون شکرش، اینا میتونن نقشی در سرطان میری داشته باشن؟
قطعا یکی از فاکتورها میتونه اینها باشه به طور غیر مستقیم، به این شکل که نوشیدنی های گازدار باعث برگشت اسید از معده به مری میشند. در دراز مدت برگشت مزمن اسید از معده به مری تغییراتی در سطح مخاط مری ایجاد میکنه و اونو مستعد میکنه به اینکه در دراز مدت دچار تغییرات بدخیمی و ایجاد سرطان میشه. بنابراین اگه از این منظر نگاه کنیم، قطعا نوشابه های گازدار حتی نوعی بدون قندش، حتی اگه چاقی هم ایجاد نکنه، میتونه یه ریسک فاکتور یا عامل خطر باشه.
در مورد غذاها و خوراکی های فراوری شده مثل کانسرو ها و یا فست فود ها و ساسیج ها و یا ترشیجات، اینها چی؟ اینا آیا نقش دارن در مریضی سرطان و کانسر میری؟
غذای فراوری شده، به خصوص غذایی که به صورت سبزیجات ترشی و شور که ما تو فرهنگمون کم هم استفاده، ثابت شده که میتونه به قوه نوعی از سرطان میری رو ایجاد بکنه. مسلما مصرف اندک اونها اشکالی نداره، گاهی بالاخره در کنار سایر غذا استفاده میشه، اما همون اندازه که مصرف غذا و میوه ها و سبزیجات تازه در بروز انواع سرطان های دستگاه گوارش به طور کلی میتونه مفید و مؤثر باشه، به خاطر میزان فیبری که دارن، به خاطر تاثیرات این چنین که میذارن، از اون طرف مصرف همین در واقع سبزیجات و میوه ها، سفیجاتی که به صورت شور یا ترشی استفاده میشن، ممکن اثر منفی داشته باشن و خودشون عامل ایجاد کننده سرطان.
سوال دیگه دکتر صاحب، کدام دست از افراد زیادتر در معرض خطر هستن و ممکن است که مصاب و مبتلا شوند به سرطان میری؟
سرطان میری تو هر سنی ممکنه دیده بشه، اما خب تو دهه پنجم و ششم زندگی خب شایع‌تر هست. البته ما کشور ما جمعیت جوانی داره و به نسبت انواع بیماری‌ها تو سنین پایین‌تری دیده میشه، برای اینکه میانگین سنی کشور ما نسبت به کشور غربی کلاً جوان‌تر محسوب میشه، بنابراین اتفاق ممکنه بیفته.
بله.
اما اینکه چه کسایی ممکنه دچار سرطان مری بشن، در یک جمله میشه گفت که کسانی که زندگی پرخطر و ناسالمی دارن. این زندگی پرخطر و ناسالم در سرطان مری خلاصه میشه در بزرگترین خطرش در کسانی که سیگار و الکل مصرف میکنن. اگه از من بپرسید که خطرناکترین عاملی که میتونه باعث سرطان مری بشه چیه؟ سیگار و الکل. و اگر این دوتا رو در کنار هم استفاده کنند، یعنی هم مصرف سیگار داشته باشن و هم مصرف الکل، باعث میشه که این میزان خطر به طور تصاعدی، یعنی در هم ضرب بشه در واقع عوامل خطرشون، و این میزان بسیار افزایش پیدا کنه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در منابع و نشریات مختلف و رسانه‌های امروزی بسیار تبلیغات گسترده‌ای صورت می‌گیره، چرا مصرف کنین، چرا بخورین، چرا نخورین، چه کار بکنین، حتی راجع به نقش ورزش و مشکلات مختلف، آلودگی هوا و چیزها، راجع به سرطان‌ها از جمله سرطان میری. می‌خوایم یک معلومات کلی بتین که دلایل و عوامل غیر از چیزایی که تا حالا گفته شد هستن که میتونن نقش داشته باشن. حتی راجع به ویتامین‌ها میگن این ویتامین‌ها باعث پیشگیری میشه، باعث تقویت بدن میشه، باعث جلوگیری از سرطان میشه. در این قسمت یک معلومات بتین، ممنون میشیم.
مسلما اینطور نیست. ما تمام عوامل خطری رو که بیان میکنیم همشون به عنوان عواملی هستن که بالقوه میتونن عامل ایجاد کننده سرطان باشن. در جواب سوال شما باز بگین خب از اون ور اگر کسی یک بار حالا یک ترشی خورد، یک خیارشور استفاده کرد، نمیدونم یه نوشابه گاز، مگه بلافاصله بعدش دچار سرطان میشه؟ مسلما نه.
بله.
بنابراین این که گفته میشه در واقع به معنای این هست که میزان سرطان در کسانی که سبک زندگی سالمی دارن، سیگار و الکل و غذاهای ناجور استفاده نمی کنن، ورزش می کنن، وزن متناسب دارن و به پزشک به طور دوره‌ای مراجعه می کنن و به علائمشون اهمیت میدن، میزان سرطان در اینها خیلی کمتر از افرادی هست که خب همین عوامل خطر رو با هم در وجود خودشون دارن. ما هیچ گونه ویتامین شناخته شده‌ای که به طور مستقیم کمبودش باعث سرطان بشه و یا از اون ور استفاده از اون یک سرطانی رو درمان کنه نداریم.
بله.
همه اینایی که گفتیم برمیگرده باز به اون سبک زندگی. خیر، این تبلیغاتی که شما الان فرمودید کم هم نیست و متاسفانه پشتش یک سری افکار دیگه ای هست، یک سری شاید بازاریابی ها، یک سری محصولات باشه متاسفانه که نتیجهش هم معلوم نیست. این تبلیغات اصلا درست نیست. این که ما یک ویتامین داشته باشیم، این یک ویتامین باعث میشه که از سرطان پیشگیری کنه، این که یک دارو داشته باشیم باعث بشه درمان کنه سرطان رو، همچی چیز در هیچ جای دنیا هنوز که هنوزه به بشریت معرفی نشده.
بله تشکر. دکتر صاحب، علائم و نشانه های سرطان یا کانسر میری چی چیزهایی است؟ آیا مریضی که مصاب میشه در اون مراحل اولیه کدام علائم و چیزهایی هست که او متوجه شوه و پیگیری کنه؟
متاسفانه سرطان مری در مراحل اولیه که به خوبی قابل علاج هست و به قول ما کیور میشه، یعنی درمان قطعی میشه، علائم چندانی نداره. موقعی که علامت دار میشه موقعی است که بیماری یه ذره پیشرفت کرده و شاید درمانش یه ذره سخت‌تر باشه. هرچند نه اینکه موقعی که علامت دار میشه بازم بگیم درمان نداره، نه، ولی علائمش خیلی وقتا یک سری علائم ساده هستن، مثل اینکه بیمار ممکنه یه مقدار احساس سوزش بکنه در پشت جناقش، در پشت قفسه سینه‌اش مقدار احساس ترش کردن داشته باشه. اینا مراحل خیلی اولیه هستن که ممکنه نیاز به مداخله پزشکی داشته باشن و با یه درمان بسیار ساده درمان بشه. اما موقعی که بیماری پیشرفت میکنه علائمش به این شکل در میاد که بیمار ابتدا بیان میکنه که در خوردن غذاهای جامد مثل نون، مثل گوشت، مثل برنج دچار اختلال شده و این غذا به راحتی پایین نمیره.
بله.
و ولی توی این مرحله هنوز امکان این که آب بخوره، امکان این که سوپ بخوره، غذاهای رقیق شده رو مصرف کنه داره. و در نهایت موقعی که خیلی دیر میشه موقعی است که بیمار بیان میکنه من حتی نمیتونم آب رو درست مصرف کنم و آب پایین نمیره از گلوم و گیر میکنه. این نشان دهنده علائم بسیار پیشرفته بیماری میتونه باشه. واسه همین توصیه میکنم به همه شنوندگان عزیز که به نسبت به تغییراتی که در بدنشون به وجود میاد، علائم جدید به خصوص وقتی به وجود میاد، به خصوص اونایی که این ریسک فاکتورها، این عوامل خطری که من عرض کردم خدمتون دارن، توجه کنن، به پزشک مراجعه کنن. نه اینکه هر کی این علامت رو داشت، هر کی این مشکلات رو داشت، خدای نکرده مبتلا به سرطان، حالا چه مری چه معده چه هر قسمتی از دستگاه گوارش باشه، نه، به این معنا نیست. اما توجه کردن به این علائم باعث میشه که اگر بیماری هم وجود داره در مراحل زودتر شناسایی و درمان بشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 هست که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه‌ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفلانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات و ریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. در موارد حاد این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت‌های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد، ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز که راجع به سرطان یا کانسرهای میری صحبت می‌کردیم، دکتر معالج محترم دکتر علیرضا ناطقیان فوق تخصص امراض خون یا سرطان شناسی و آنکولوژی در مورد شیوع سرطان‌های میری، علت‌های مختلف، خوراکی‌های مختلف مثل نوشیدنی های داغ، امیتور فسفود ها، ساندویچ ها، کنسرو ها و بعضی از چیزهای مثل ترشیجات اشاره داشتن که اینا میتونن نقش داشته باشن و تحریک کننده باشن برای مشکلات معده و میری و زمینه ساز این میتونه یک مشکلات جدی شون. راجع به علائم و نشانه ها گفتن که در مراحل اولیه تشخیص سخت است، اما زمانی متاسفانه ما متوجه میشیم که تقریبا پیشرفت کرده باشه و ای که مریض در قدم اول متوجه میشه که بل یا خوردن و قورت دادن چیزهای جامد سخت شده، در این مسیر دهان تا معده یک کمی به سختی حرکت میکنه یا گیر میکنه، اونجا یک بندش وجود داره. اینا میتونن نشانه های جدی بودن مریضی باشه که باید سریعا مراجعه شه و به اقدامات لازم صورت بگیره. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. دکتر صاحب، با توجه به اینکه اندوسکوپی مهمترین و دقیقترین اقدام برای بررسی و تشخیص است، این چطور است؟ یعنی مردم میتونن همینطور مرتب پشت سر هم بروند به خاطر خاطر جمعی اندوسکوپی انجام بتن؟ یعنی همچه ضرورتی نداره؟ چطور باید باشه این اقدام؟
مری غربالگری به معنای این که ما افراد بدون علامت، بدون فاکتور خطر رو بفرستیم برای اندوسکوپی نداره. در حال حاضر خیلی روی این قضیه شرکت‌های مختلف بیمه و یا سازمان‌های مختلف بیمه‌گر، متأسفانه بعضی اوقات مردم ما به این قضیه فکر می‌کنن که خب ما هر چی بیشتر بریم احتمالاً بهتر خواهد بود. نه، اما موقعی که ما به این نتیجه رسیدیم که مثلا همون بحث برگشت اسید از معده به مری بلقوه باعث یه سری تغییراتی در ناحیه انتهایی مری شده و در واقع پیش زمینه بدخیمی رو پزشک در اونجا تشخیص داد، به طور دوره‌ای توصیه میکنه که فرد تحت اندوسکوپی قرار بگیره. اون هم معمولاً حد اکثر سالی یک تا دوبار هست، بسته به میزان شدتی که در نمونه پاتولوژی گزارش میشه ممکنه پزشک تصمیم بگیره سالی یک بار یا حد اکثر دوبار قضیه رو پیگیری کنه و از بهبود اون فرایند در واقع اطمینان حاصل کنه.
بله،
بنابراین که هر ما بخوایم بریم، نه افراد بدون علامت بدون خطر بخوام برن اندوسکوپی کنن، نه. در مورد کولونوسکوپی همینجور توضیحی نیست، مثلا توصیه میشه افراد بالای 50 سال که هیچ علامتی هم ندارن ممکنه بهشون پیشنهاد بشه که کولونوسکوپی بشه، ولی در مورد مری این توصیه هنوز در هیچ کدوم از گایدلاین ها یا دستورالعمل های وزارت بهداشت در هیچ جای دنیا در واقع هنوز توصیه نشد.
بله، در مورد سایر اقدامات تشخیصی مثل MRI و CT scan اینا چطور ضرورت داره و کی باید انجام شود؟
موقعی که تشخیص داده شد بیماری مبتلا به سرطان مری هست، از CT scan و یا MRI برای بررسی گسترش بیماری استفاده میشه. میخوایم ببینیم آیا بیماری محدود هست به همون ناحیه مخاط مری یا اینکه از مری خارج شده، ارگانهای مجاور رو درگیر کرده یا حتی مثلا خود بافت ریه رو درگیر کرده، کبد رو درگیر کرده، غدد لنفاوی اطراف رو درگیر کرده، و یا اینکه بخوایم نوع درمان خاصی رو براش در واقع طرح‌ریزی کنیم، قطعا از این وسایل استفاده میکنیم. ولی اینکه بخوایم از اینها استفاده کنیم برای اینکه بیماری رو تشخیص بدیم جایگاهی نداره.
دکتر صاحب، نقش ارث و ژنتیک چقدر نقش داره در این سرطان؟ آیا وقتی در فامیل کسی این مشکل داشته باشه اطرافیانش کدام اقدامات خاص لازم داره؟
بیش از 95% سرطان ها به طور کلی درشون توارث نقش نداره، یعنی فرد نه این بیماری رو از والدین خودش گرفته و نه اینکه اگر این بیماری رو داره اینو به فرزندان خودش منتقل خواهد کرد.
بله،
ولی گاهی در کنار این سرطان ها یه سری علائم دیگه ای هست که اینو بذارید به عهده پزشک معالج که بررسی کنه ببینه آیا اون علائم جانبی در کنارش وجود داره یا نه. اون وقت مشکوک میشه به یک سری سندروم ها، به یک سری مجموعه علائم بالینی خاص که ممکنه با بعضی از سرطان ها من جمله سرطان مری ارتباط داشته باشن، ولی در مجموع سرطان مری در مجموع یک سرطان ارثی محسوب نمیشه.
بسیار خوب، اینم از این که به حال ارث و ژنتیک نقش چندانی در این زمینه نداره. دکتر صاحب، شما به مسئله ریفلاکس اشاره کردین، برگشت محتویات یا اسید و تیزاب معده به میری یا اونمو ترش کردن. مردم نسبت به ترش کردن و ریفلاکس حساس هستند و آیا میدانیم که ریفلاکس شایعی هم هست و بسیار زیاده، آیا این میتونه نقشی در این بیماری مشکل سرطان میری داشته باشه؟ مشکل ریفلاکس،
فلاکس که از شایع ترین علائم مراجعه بیماران به در واقع پزشک هست، دو تا علامت شایع به طور اوورال به طور کلی در تمام دنیا معروفن که بیمار به خاطر اون به پزشک مراجعه میکنه، یکی سردرد هست یکی دلدرد. یکی از دلایل درد شکم و دلدرد در واقع همین ریفلاکس هست که میتونه تو ناحیه اپیگاستر همین قسمت پایین جناق قفسه سینه باشه یا سوزش پشت خود جناق قفسه سینه. این علائم ممکنه علائم ریفلاکس باشه. ریفلاکس بسیار شایع است اما اکثر مواردش منجر به سرطان نمیشه.
دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات و معلومات ارزشمند شما. با شما همینجا خداحافظی میکنیم، وقت دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.